آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپگو.
دوستان تیوالی درود بر شما. امروز اومدیم به مجموعه تئاتر شهر سالن اصلی و شما گپگوی ما را میشنوید با جناب آقای دکتر حمید امجد، نویسنده و کارگردان نمایش سه خواهر و دیگران. امیدوارم که از این گفتگوی تحلیلی لذت کافی و وافی رو ببرید.
سلام، خوشحالم که خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. جناب آقای حمید امجد عزیز، بعد از 12 سال دوری از تئاتر، روی صحنه نرفتن نمایش فراموشی و همینک سه خواهر که طبق روال همیشگی دغدغه‌های تاریخی شما رو داره عنوان می‌کنه، یه خورده از این درفته با هم صحبت کنیم. چی شد که این نمایش رو بردین روی صحنه بعد از 12 سال؟
دلیل ویژه‌ای که حتما این نمایش روی صحنه بیاد نداشت. در واقع می‌خواستم از بین کارهایی که توی این فاصله 10-12 سالی که چیزی رو اجرا نکردم، نمایش‌های تازه‌ای نوشته بودم، می‌خواستم یکی از اینها رو روی صحنه بیارم. طبیعتاً وقتی چیزی می‌نویسی، کنجکاوی که تأثیرش رو روی صحنه ببینی یا در صحنه و با اجرا محکش بزنی. در نتیجه از بین متن‌های این مدت نوشته شده و چند تایشون هم منتشر شده، اقدام کردم تعدادی رو برای گرفتن نوبت اجرا، مجوز اجرا و غیره ارائه کردم. از بین اونها اونی که پیش از بقیه نوبت تالار گرفت و مجوز اجرا گرفت و غیره این بود. به هر حال معنیش این نیست که نمیخواستم اینو اجرا کنم و معنیش این نیست که اصرار ویژه‌ای داشتم این رو اجرا کنم، بلکه از بین 3-4 متنی که دادم قرعه به نام این خورد و خب خوشحالم که امکان محک زدنش در عمل و اجرا پیش اومد.
اگه اشتباه نکنم یک بار هم این نمایشنامه رو به صورت روخانی در برج میلاد سال 93 داشتید.
من در تابستان 93 داشتم این رو مینوشتم که یک برنامه به همت علیرضا نادری و همکارانی دیگه برگزار شد. اسم اون برنامه میز کار نویسنده بود و صحبت این بود که آثاری رو که نویسنده‌های مختلفی در حال نوشتن هستن بشه اونجا بخشایشون رو بخونن. من درست در حال نوشتن این نمایش بودم و به نظرم تقارن جالبی هم بود، بنابراین چون درست منطبق بود بر همون چیزی که میخواستن، چیزی رو که در حال نوشتنش هستیم بخونیم و دربارش با شنونده ها صحبت بکنیم، توضیح بدیم راجب خطی که قراره این نمایشنامه دنبال بکنه، طرحی که پیدا بکنه و غیره حرف بزنیم، من استقبال کردم و پرده اول این نمایش رو در تابستان 93 اونجا خوندم.
و فقط هم پرده اول رو؟
فقط پرده اول رو اونجا خوندم. بله.
بسیار اختباسی داشتین بر چند اثر چخوف و شکسپیر که رفته رفته به سوالامو بهش میپردازیم. چخوف خودش موضع انتقادی داشته نسبت به مکاتب مثل امپرسیونیسم و ناتورالیسم و خب البته تحت تاثیر هم قرار گرفته یک جورایی. شما خودتون در این اثر چقدر در واقع به این مکاتب روی آوردید یا اصلا سوای رویه چخوف نگارشی داشتید متنو؟
من در واقع موضعم این نبود که با مکاتب مواجه شم، شاید حتی موضع چخوف هم این نبود. چخوف از تئاتر روزگار خودش به تنگ اومده بود، از تئاتری که تکراری شده بود، چیزی رو که شاید بشه عنوانش رو گذاشت درام خوش ساخت، درام قصه گو با طرح از پیش اندیشیده ای که اون طرح داستانی سراسری رو به صورت متمرکز دنبال میکنه، یک قصه سراسری داره، یک کنش سراسری و قهرمانان ضد قهرمانان و غیره. چخوف معتقد بود که این درام بازگو کننده زندگی جاری دوروبرش نیست و جهانی رو که او داره درش زندگی میکنه و میخواد تصویر بکنه یا میخواد نقد بکنه، میخواد تجزیه و تحلیل بکنه برای مخاطبش، شبیه جهان ساختاری نمایش های خوش ساخت پیش از خودش نمیدید. در واقع شاید بشه گفت بیش از هر چیز نسبت به درام خوش ساخت و درام رمانتیک، نسبت به رمانتیسیسم توی قصه گویی واکنش داشت. در واقع اون چرا که او انجام داد، من خیال نمی کنم او به عمد میخواست با مکتبی در بیفته و مکتب جدیدی پایه بگذاره، بعدن دیگران نامگذاری کردند که این شکلی از امپرسیونیزمه، یعنی به لحظه اندیشیدن و تجسم بخشیدن تأثیرات هر آن، بدون اینکه الزاماً این آنات، این لحظه های دنبال هم یک خط سراسری و یک کنش متصنع دراماتیک رو بخواد دنبال بکنه. کاری که او کرد به نظرم وارد کردن زندگی به درام بود و نیرویی که با او وارد تاریخ تئاتر شد شاید اصلا بی سابقه است. از ارسطو به این طرف درباره درام یونان باستان همیشه این طرح داستانی تحلیل میشد، تأکید میشد و قرار بود این داستان سراسری با قهرمانی که با اراده مشخصش داره این داستان رو به پیش میبره و غیره و غیره و غیره، با همه مشخصاتی که ریزش رو ارسطو هم در بوتیقای خودش آورد، در واقع درام ها به تصویر بکشن. درام نویس های بعدی با در واقع مقتضیات روزگار خودشون، اما همه همین مسیر رو میرفتن. چخوف بود که این جهان رو به محک زندگی واقعی زد. او در عصری میزیست که قهرمان به معنای کلاسیکش دیگه وجود نداشت. عصر قهرمانی به سر آمده بود، کنش بزرگ، کنش سراسری، اتفاق بزرگ، اراده قهرمان که داستان معینی رو به پیش ببره سپری شده بود. او درباره جهانی حرف میزد که زندگی توش پر از خرد اتفاقات، خرد کنش ها و یا کنش هایی بود که الزاماً پی گرفته نمیشن یا به ثمر نمیرسن. این رو بعدن دیگران با نقاشی امپرسیونیست یا ادبیات امپرسیونیست تطبیق دادن و گفتن که آدم ها رو در لحظه های اکنونیشون داره تصویر میکنه، بدون اینکه این لحظه ها در مسیر دنبال شدنشون یک خط سراسری نیرومند و یک داستان پرقدرت بسازن. حالا به هر حال مسئله خود چخوف شاید این بود که زندگی رو وارد درام بکنه و پس از او شاید شکافی افتاد توی تنه اون قصه گویی سنتی و هر درام نویس بعد از چخوف به نحوی به نظر من زیر تأثیرشه. کاری هم که من دارم میکنم ادای دین و ادای احترامی به اوست، بدون اینکه بخوام مشخصا با این یا اون مکتب ادبی مواجه بشم، به خصوص که این مکاتب اصلا حالا دیگه هر کدوم قرنی ازشون گذشته. مسئله ما شاید ادای احترام به کار بزرگیه که چخوف کرد و نسبتی که بین اثر چخوف با جهان پیرامونش و زندگی واقعی برقرار بود.
بسیار عالی. دکتر امجد عزیز، تو صحبتاتون اشاره کردین که کاراکترهای چخوف هیچ موقع قهرمان نیستن. در شخصیت پردازی نمایش، در واقع نمایش نمایش سه خواهر و دیگران، شخصیت ها رو به چند دسته میشه تقسیم کردین که شخصیت ها آیا عامل کنشن یا کنش برای اونها صورت میگیره یا کلا منفعلن؟
همچنان که راجع به چخوف گفتم، و نمایش ما به هر حال به سنتی که چخوف پای گذاشت پای بنده، قهرمان منفعل به یک معنا، اگر منظور کسی که خواسته این نداره، کنشی نداره و در پی چیزی نیست، راستش هول و هوش چنین شخصیتی اصلا درام نمیتونه شکل بگیره. تا وقتی خواسته ای نداری درامی نداری، اتفاقی وجود نداره. اما چخوف تصویرگر شخصیت هایی بود که خواسته هایی دارند. این خواسته ها خرد شده است، تک تک است، تحت تاثیر نیازهای لحظه شونه، یا اگر اراده و خواسته ای در اونها هست پی گرفته نمیشه و به یک معنا اونها لای چرخدنده های اراده بزرگتری که در اختیار اونها نیست قرار میگیرن و خرد میشن. چخوف تصویرگر قهرمان هایی که گاه حتی شورش میکنن در پی تغییر دادن زندگیشون، چون میدونی هر درامی از جهان کلاسیک درباره قهرمانیه که در پی یک تغییره، چیزی به وجود بیاره یا چیزی رو که وجود داره کنار بزنه از سر راه خودش. چخوف قهرمانان رو تصویر کرد که در واقع بازتاب روزگار خودش بودن، اینکه نیاز به تغییر دارن، نیاز به تغییر رو حس میکنن، اما از عهده تغییر بر نمیان. بنابراین قهرمانان چخوفی، یا حالا قهرمان رو داریم توی گیومه و با تسامح به کار میبریم، شخصیت های چخوفی میخوان که تغییر بدن جهان رو، اما از عهدهش بر نمیان و شاید این بیش از هر درام نویس دیگری مؤثر بوده بر همه تصوری که ما در جهان امروز از درام داریم. برای اینکه در زندگی واقعیمون هم هممون نیازمند تغییرهایی کوچک و بزرگ هستیم، اما عملا در عصری زندگی میکنیم که تغییر هر روز دور از دسترس تر میشه، تغییر ناممکن تر میشه. چخوف با طنز و غم، با هجو و با لحن غمگنانه خودش جهانی رو تصویر میکنه که ازش ناراضیم، میخواییم تغییرش بدیم، اما توان تغییر در ما نیست. چیزی که باقی میمونه حسرت و تلاش‌های ناکام برای دگرگون کردن.
این قهرمانایی که اشاره کردن که حالا یه جورایی نقش فاعلی دارن، فاعلی که منفعل هستش،
فاعلی که پیروز نمیشه، فاعلی که به اندازه کافی توان یا اراده یا در واقع شرایط دگرگون کردن رو نداره. انفعال به معنی کاملش، این که کسی هیچی نخواد، راستش اصلا نمیشه ازش درامی ساخت. داشتم این رو میگفتم که چخوف گاهی مثلا توی دایوانیا یا توی پلاتونوف دیوانه شخصیت هایی تصویر میکنه که حتی انگیزه دگرگونی درشون برجسته هم میشه، شورش هم میکنن، قیام میکنن علیه دور و بر خودشون، تپانچه میکشن، تیر در میکنن، اما همه این شور، این هیجان دگرگونی فروکش میکنه، تیر خطا میره، شورش شکست میخوره. شورش ها فردیه، کوچیکه، تو حلقه های حقیریه که این آدم ها رو در بین دیگران فقط انگشت نما میکنه به عنوان دیوانه، به عنوان کسی که فعلا بالا زده، حرارتش زیاد شده، اما به زودی فروکش خواهد کرد. بنابراین به یک معنا میشه از دور نگاه کرده بهشون گفت منفعل. اونا خودشون شاید قصدشون انفعال نیست، قصدشون دگرگون سازیه، اما پیروز نمیشن.
این شخصیت های شکست خورده که حالا در مواجهه با رویکردهای مختلف به دستیابی خاصی نمیرسند، یا یه سری طبقات آدم های معمولی هستند و چندان غیر متعارف نیستن برای مخاطب.
کاملا درسته.
میخواستم ببینم که این شخصیت ها جایگاه خودشون گم کردن، هویت خودشون گم کردن. نمیدونم حالا شما با این موافق هستین یا نه که در اون هدف من بودنشون یا ابزار بودنشون سوال پیش میاد. اینها وسیله هستن یا هدف هستند؟
ببینیم چه که میگین. آخه درباره همه شخصیت ها به یکسان صدق نمی کنه. ما همه طیف رنگارنگ شخصیت های این چنینی و دستبندی های مختلفی که شما نام بردین رو در چخوف میبینیم. از کسانی که تن به سازش با شرایط میدن، کسانی که نیروی کافی ندارن، کسانی که میخوان چیزی رو عوض کنن اما هدفی در خور پیدا نمیکنن، و طیف گوناگون شخصیتاش. مهم اینه که چخوف در مقام ناظری از بیرون جهان همه اینها رو میبینه، سرود غم افزای زندگی رو سر میده و تصویری رو با نیش خند تلخ برای ما از خود ما آدم ها تصویر میکنه که تو جهانی زندگی میکنیم که ناراضیم ازش، اما انگار به اندازه کافی توان یا اراده کافی برای عوض کردنش نداریم.
من میخوام حالا به دو شخصیت نمایش سه خواهر رو دیگران اشاره کنم. یکی شخصیت لوپاخین هستش که یک جورایی از باغ آلبالو اضافه شده به عنوان پدر ناتاشا، و یکی شخصیت جنرال هستش که تداگر آثار شکسپیر، هملت و شاهلیر هستش. حضورشون با تجربه محوریت داستان سه خواهر برای تماشاگر چگونه باید توجیه بشه؟ تماشاگری که حالا در ادامه میخوام اینو بپرسم، شاید با آثار چخوف و شکسپیر آشنا نیستند و یه خورده احساس غریبگی بکنن با این.
میفهمم. هر نمایشی که شما ارائه بکنین در هر سطحی، اهم از این که از اثر دیگری ملهم یا اقتباس شده باشه یا نه، لایه‌ها و سطوح مختلفی برای برقراری رابطه با مخاطبش داره. مهم اینه که توی اولین سطح تو بتونی مخاطبت رو جذب کنی، براش قصه ای داشته باشه که تعریف بکنی، عواطفش رو متأثر بکنی و شخصیت هایی داشته باشی که با خواسته هاشون، نیاز هاشون، تلاش هاشون، کام و ناکامیشون بتونن در واقع شخص مخاطب رو و در واقع ذهن او رو، عواطف او رو و قوه تعقل او رو درگیر خودش بکنه. من فکر میکنم که در این نمایش هم ما داریم همین کار رو میکنیم. در سطح اول داریم یه قصه تعریف میکنیم راجع به یک خانواده توی باغی زندگی میکنن. ممکنه مخاطب ما ممکنه فکر بکنین بله مخاطبی رو داشته باشیم که هیچ چیز هم درباره شاهلیر، درباره آثار شکسپیر و درباره آثار چخوف ندونه،
پیش زمینه ذهنی
نداشته باشه، اما داره یک قصه میبینه راجع به یک خانواده، راجع به خانواده‌ای که پدرشون درگذشته و همش دوچاره حسرت بودن او هستن. اما و هر بار انگار این خانواده که اعضایش انگار به اتفاق دوچاره یک رؤیای جمعی، یک مریضی جمعی هن که انگار همه با هم رؤیا یا کابوسی همزمان میبینن که پدر هنوز زنده است، لحظاتی دوچاره این میشن. شما دارین یه قصه میبینین، فرض کنین که هیچ ارتباطی به ادبیات پیش از خودش هم نداره، درباره خانواده ای که وقتی پدر هست همه ازش متنفرن و وقتی نیست همه دوچاره حسرتشن و براش آه میکشن. این در واقع داره جامعه ای رو شاید تصویر میکنه با این تناقضهای درونی خودش. کسانی که به محض اینکه قدرت بالای سرشون رو دارند باهاش رابطه خوبی ندارند و محض اینکه از دست میدن یا ندارنش، اون وقت نسبت بهش دچار احساس کم بود یا حسرت میشن. شاید این یک تم فراگیر جهان معاصر باشه. در این حال بله، مثل هر اثر دیگری، مخاطب هر آنچه که به لایه‌های زیرین هم بتونه راه پیدا بکنه، هر چه که مطالعه بیشتر، دانش و آگاهی پیشینی بیشتر داشته باشه، میتونه لایه‌های بیشتری از اثر دریافت بکنه، لذت بیشتری ببره. بله، از مخاطبی که آثاری از شکسپیر یا چخوف رو بشناسه قطعاً حظ بیشتری از این نمایش و دریافت‌های بیشتری ازش خواهد داشت.
پس الزامی وجود نداره که تماشاگر عام بتونه بین آثار شکسپیر و هملت ارتباط منطقی و پیوندی برقرار کنه.
اگر درست فهمیده باشم منظورتون اینه که مخاطبی که
ناآشنا باشه،
ناآشناست با آثار شکسپیر یا ناآشناست از قبل با آثار چخوف، آیا این نمایش رو خواهد فهمید یا نه؟
نه، بین حضور کاراکترها و موقعیت‌ها الزامی وجود نداره که ارتباطی بده به نظر شما.
نه، الزامی وجود نداره.
از اون لایه رویی که قصه هست.
بله، یه قصه هست که میشه باش رابطه برقرار کرد. در این حال فکر میکنم قصه شاهلیر اونقدر آشناست، پدری با سه فرزندش اونقدر آشناست، حتی فیلم‌های مختلفی ازش ساخته شده، حتی از تلویزیون پخش شده، همه با طرح کلیش آشنان و ما با همون طرح کلی که داریم کار میکنیم، وارد جزئیات خیلی بیشترش شاید نمیشیم. همونطور که در مورد چخوف فکر میکنم خوشبختانه اونقدر آثار چخوف هم ترجمه های متعدد ازش منتشر شده و هم همیشه روی صحنه هست، تقریبا فکر میکنم که بخش اعظم کسانی که تئاتر میبینند با باقالبالو، با سه خواهر، با دایوانیا، با اینا آشنا هستند. اما تاکید میکنم هیچ نیاز قبلی نیست که تماشاگر ما اینها رو حتما دیده باشه یا الان نسبت اینها رو با این دیدن بلافاصله بتونه تشخیص بده. یه نکته دیگه هم هست که ما توی بروشور نمایش زمینن این اطلاعات رو داریم میدیم برای کسی که علاقمند به این لایه‌های زیرین باشه،
که در پیشگفتار کتاب خود
بله پیشگفتار کتاب منتشر شده یا همین نمایشنامه هم این توضیحات برای خواننده داده شده و اینجا توی بروشور نمایش در واقع در اختیار تماشاگر قرار میگیره. اگر کسی علاقمند بود به اون لایه زیرین هم راه پیدا بکنه، این بروشور کمکش خواهد کرد.
بسیار عالی. جناب امجد عزیز، محوریت تمام نمایش‌های شما انسان بوده، در واقع انسان رو از رویکردهای مختلف پرداختید، نگاه اجتماعی، سیاسی یا تاریخی و یا اخلاقی. نمایش سه خواهر و دیگران رو از چه نگاهی میشه بررسی کرد؟
چه سوالای سختی میکنین، شاید اینا رو شما در مقام منتقد بهتره بگین. من فقط اینقدر میدونم که هیچ نمایشی نمیشناسم که درباره انسان نبوده باشه. اساسا قالب تئاتر در مقابل آیین‌های پیش از خودش در یونان باستان برای همین شکل گرفت که اون آیین‌ها در ستایش آسمان بودن. تراژدی شکل گرفت در یونان 2500 سال پیش برای که درباره انسان بود. اصلاً قالب جدیدی ساخته شد درباره انسان. کشف تئاتر انسان بود و در واقع همون رو هم در تاریخ تئاتر دیدیم. هر درامی درباره انسانه. این نمایش هم همینطوره. من راستش نمیتونم تصمیم بگیرم، در هیچ درامی تصمیم نگرفتم که حالا این بار مثلا نگاه اجتماعی خالص داشته باشم یا در اون یکی نگاه سیاسی خالص، در اون یکی نگاه اخلاقی یا فلسفی یا روانکاوانه خالص. فکر میکنم اصلا اینا خالصش وجود نداره. هر درامی از اودیپوس شهریار در 2500 سال پیش همزمان درباره روان بشریه، همزمان مفهومی فلسفی درباره سرنوشت بشریه، همزمان مفهومی سیاسی و اجتماعی درباره اداره کردن سرزمینه، درباره همه اینهاست. و فکر کنم هر درامی همه اینها رو همزمان داره و حداقل از من بر نمیاد که اینها رو تفکیک کنم یا بتونم یکی از اینها رو تکی بنویسم.
سوال پایانی بخش اول گفتگومون با دکتر امجد در مورد این هستش که یه مقاله بوده به کوشش خانم شریفی نسب و اعظم هاشمی که تو اون به بررسی تحلیلی ساختارهای نمایش شما پرداخته، که ابتدا به ساکه اومده به گفته که نمایش شما تعیین هدف میشه، بعد تو مرحله بعدی به فعل در میاد یا به فعل در نمیاد و در نهایت هم به شکست یا پیروزی منجر میشه، که بررسی که تو نمایشنامه شما داشته جناب دکتر مثل در واقع نمایشنامه های نیلوفر آبی، بی شیر و شکر و هوای پاک، قالبشون به شکست منتج شده اگه اشتباه نکنم.
یعنی قهرمان ها برای رسیدن به هدفی که دارن و تلاش میکنن شکست میخورن. خب
این ساختار رو در نمایش نامه سه خواهر و دیگران خودتون چگونه بررسی میکنی؟ در پایان نمایش تماشاگر چه نتیجه گیری میخواستی بکنه؟
خب این الان چند بخش شد، یکی درباره اون پژوهشی که نام بردین، من متاسفانه نخوندمش، اما از طرحی که شما ازش نقل کردین احساس میکنم که چیزهایی که مثلا هر نمایشی توش شخصیت ها بله هدفی دارن، به سمت اون هدف میرن یا به ثمر میرسه یا نمیرسه، واقعا خاص نمایش من نیست. در هر درامی همین ویژگی ها اتفاق میفته. شاید این دوستان در پژوهشی که انجام دادن خواستن این مختصات رو که در هر نمایشی هست در نمایش های من هم تحلیل کرده باشن، ولی خب بله واقعا در همه نمایش ها همه شخصیت های عالم یه هدفی دارن، به سمتش میرن یا بهش میرسن یا نمیرسن.
بله
معمولا اون جاهایی که به شکست میرسن لابد یعنی بار تراژیک اون درام برجسته است، و اون جاهایی که پیروز میشن لابد بار رومانس یا بار کومیک میتونه برجسته باشه. توی نمایشای من بله این اتفاقها میفته، این سوی تراژیک اغلب برجسته بوده، حداقل تو چند تا اثری که شما نام بردین. در این حال که فکر میکنم دنیای امروز دنیای خلوص این ساختارها شاید نباشه، یعنی حداقل چیزی که من تجربه کردم از جهان پیرامونم و توی آثارم شاید بدون اینکه حتی آگاهانه دربارش تصمیم گرفته باشم بازتاب پیدا کرده، این آمیزه رویکردها و نتایج، یعنی مثلا نمایش بیشی رو شکر همون اندازه توش شوخی هست و از نظر من اصلا یک نمایش تخت حوزی مدرنه و در واقع میشه گفت که پر از لحظه های خنده آوره که همون اندازه توش تلخی و شکست شخصیت ها هست. این آمیزه اون چیزیه که در قرن بیستم کم کم اسمشو گذاشتن گروتسک، ولی من الزامی ندارم حتما به این اسمها و به این مکتبها، به این سبکها، به این گونه های از پیش موجود حتما پرداخته باشم یا توی اون چهارچوب. برام مهم نفس تجربه گری بود که چگونه مثلا قالب تخت حوزی میتونه جهان مدرن، جهان امروز رو در بر بگیره و بازتاب بده. توی این نمایش هم تصادفا ما داریم همچنان یک تجربه با نمایش تخت حوزی، با سیاه تخت حوزی میکنیم، در این حال در آمیزش با تمهایی که از جهان باستان میان، همین فروپاشی، سرزمینی که از طریق تقسیم شدنش فرو میپاشه، خیلی تم کهنیه، بیش از 1000 سال قدمت داره و میدونیم که این تم حداقل میشناسیمش که توی شاهنامه فردوسی در فروپاشی سرزمین فریدون که تقسیم میشه بین پسرانش بازتاب پیدا کرده، میدونیم در رمانس های قرون وسطایی هست، میدونیم این رمانس ها این رو منتقل میکنن به شکسپیر، اون در شاهلیر بازتابش میده، چخوف این رو به جهان معاصر میره، در جهانی که تازه مرجع قدرت و پدر توش غایبه، فروپاشی در غیاب مهاجم، چون در شاهلیر مهاجم بیرونی هم داریم، چخوف داره جهانی رو تصویر میکنه که در غیاب مهاجم خودش فرو میپاشه و توی با قالبالو همین تم رو باز گسترش میده از دست رفتن جایگاه رو. در واقع من مقدار زیادی پرداختنم به این دستمایه ها برمیگرده به انتخاب اولیم که دارم با دستمایه های چخوف و شکسپیر کار میکنم، پیش از اون که اینا الزاماً بخواد انتخاب من فقط باشه. من این تم ها رو در چخوف و شکسپیر دیدم و در اونها تقارنی با جهان معاصر، با دنیای امروز دیدم، با اونچه که هر روز از اخبار جهان میشنویم دیدم و فکر کردم که در واقع حرف جهان معاصرم رو میتونم از طریق این نمایش ها بزنم. اینها رو با فرهنگ خودم هم که فرهنگ سنتی و نمایش بومی ایرانیه و با نمایش تخت حوزیه درآمیختم. این کاریه که من کوشیدم بکنم. نمیدونم که از دید شما حالا چقدر ممکنه که به توفیق رسیده باشه یا نه.
با سپاس از دکتر امجد، بخش اول گفتگومون در اینجا به پایان میرسه. جایی نرید، زودی برمیگردیم.